سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
البته این سنه ها چیزیست که تا امروز هم مشهوره و در سه قوه خودشو نشون میده: تقنینی، داوری یا قضایی و اجرایی. این سه تا نهاد رو درون نهاد حکومت، یعنی نهاد حکومت رو شکستن به سه تا نهادی که همدیگر رو کنترل می‌کردن و نظارت بر همدیگه می‌کردن، می‌تونستن دخالت در همدیگه بکنن و یک جورایی از اون اقتدار قبلی خارجش می‌کنه. خب اینجا این تحول ساختی ایجاد شد، دولت دیگه از اون حالت عرض کنم تمرکز خارج شد، حالا تحت عنوان تفکیک قوا، توازن قوا، تقسیم قوا، اینا بحثایی که مطرح میشه. این تحول ساختی، البته این گام اول در تحول ساختی، هنوز بحثای دیگه هم مطرح میشه. این تحول ساختی در جاهای باز مراجعه کرد به همون نظام قبلی، یعنی همون حکومت یکدست. در جایی که هر سه قوا در اختیار یک نفر، در اختیار یک جریان، یک فکر یا یک گروهی مثلا قرار بگیره، که دوباره همون حالت سنتی که حکومت همون سازمان عرض کنم که صادر کننده حکم، فرمان دهنده است و مردم هم باز اطاعت میکنن، هر چند الان مردم دخالت هم تا حدودی میکنن. اگر بخوام یه مقداری اینجا رو جمع جورش بکنم برسیم به بحثای جدیدتر، این بحث ها همچنان ادامه پیدا میکنه در عصر، در قرن 18 عصر روشنگری، عصر فلسفه، روشنفلسفه. در اونجا این ساخت دائما در حال تحوله و وجوهی رو براش قرار میدن که از اون تمرکز خارجش بکنن، تا اینکه دیدگاه های آقای وبر، ماکس وبر وارد میدان میشه و چون الان سه تا قوه شده، هین سازمان دولت گسترش پیدا میکنه، هر قوه میخواد بخشی از اقتدار رو به دست بیاره، یه سازمان گسترش پیدا میکنه تا میرسه به نظریه های وبری که روی بوروکراسی و دیوان سالاری تاکید میکنه و میخواد از این حالت درش بیاره. حالا که قرار شد سازمان گسترش پیدا کنه، چارچوب های رو قرار بدیم که اون چارچوب ها بتواند این سازمان رو عرض کنم که نظاممندش بکنه. خب نظریات اداری مفصل استقرار پیدا میکنه، بوروکراسی قدرتمند میشه، اما اینجا دیگه حکومت ذیل چارچوب‌های اداری قدرتمند میشه، ولی همچنان همون حالا اصطلاح انگلیسی که گاورنمنت، دولت هستش، باز این اقتدار همچنان در دست دولت هست، ولی دولت این دفعه دیگه از طریق حاکم اعمال قدرت نمیکنه، از طریق نهادهای بوروکراتیک داره اعمال قدرت میکنه و همچنان اون وضع قدیم به یک شکل جدیدی ایجاد میشه و استمرار پیدا میکنه. تا اینجا سازمان هی تغییر کرد و اون به اصطلاح نتیجه و سرانجامش هم میکشه به همین نظام بوروکراسی وبری که سازمان رو ذیل نهادهای متعدد در چارچوبهای تعریف میکنه و قدرتمند هم میشه. خب در ضمن این مسئله ما، یعنی در ضمنی که سازمان حکومت در حال تغییره و داره اتفاقاتی بعد از اون میفته که بیشتر تحول کار کردی است، ما در اندیشه های فلسفی هم میبینیم که لیبرالیسم بعد از انقلاب فرانسه شکل میگیره. در نظریه لیبرالیسم دو تا مسئله خیلی مهمه. یکی این که در واقع محدودیت دولت مطرح میشه. دولت از عرصه خصوصی باید خارج بشه، از عرصه خصوصی باید خارج بشه، بیشتر تمرکزش عرصه عمومی باشه. لیبرالیسم شاید بیشتر در حوزه اقتصاد در مرتبه اول پاشو گذاشت و سعی میکرد دولت رو از اون نظام‌های عرض کنم که حالا قبل از اون فئودالیسم و بعدش هم سرمایه‌داری از این خارج بشه. چرا؟ چون هم فئودالیست‌ها قدرتمند شدن و بعد از عرض کنم شکل‌گیری حالا نظام‌های صنعتی سرمایه‌داری قدرتمند میشه. وقتی سرمایه‌داری قدرتمند میشه نهاد اقتصادی خارج از دولت به صورت خیلی قدرتمندی در حال رشده. خب چون دیدگاه‌های سود انگار سودمندی برشون هم حاکم بود، سرمایه‌داران بیشتر برای این بود که منافع خودشون رو تأمین بکنن روش‌هایی رو اتخاذ کردند که بحران‌های اقتصادی نمود پیدا کرد. شاید مهمترین بحران اقتصادی سال 1929 در آمریکا بود که کم کم بعد از اون دولت رفاه، نظریات تاچریسم و ریگانیسم و اینا شکل گرفت به گونه ای که این مشکل اقتصادی رو حل کنن. در این دعوا سوسیالیست ها یک مرتبه ظهور کردن علیه سرمایه‌داری و بحث های عرض کنم که تقدم عدالت بر آزادی رو مطرح کردن. دعوای اینها به سرانجام درون لیبرالیسم به دعوای عرض کنم که دموکراسی و بورکراسی انجامید، چون اینا دیدن اینقدر موج سوسیالیستی، حالا کمونیستا، حالا ما سوسیالیستی که میگیم بیشتر به مفهوم عدالت خواهانش کار داریم، به قدری قدرتمند داره اینها رو تضعیف میکنه که بحرانای درون لیبرالیسم یکی یکی شکل گرفت و اونا برای این که بتونن این بحرانا رو رفع کنن، دولت رفاه رو که تامین اجتماعی رو در البته در ابتدا در آمریکا و بعد از اون حالا در زمان ریگان و بعد از اون تاچر در انگلستان، این نظریات رو مطرح کردن. این نظریات تا یک جای جواب داد اما بازم نتونست بحران اقتصادی در غرب رو مطرح بکنه. تا اینجا اصلا غربیان نگاهشون به جوامع غیر غربی یا جوامع حالا به تعبیر قدیم جهان سوم، به تعبیر جدید جوامع در حال توسعه، هنوز نگاهشون به اینها بیشتر استعماری است. هنوز توجه به این مسئله که بعد حکومت اوکراینی خوب رو مطرح میکنن برای حل مسئله در جوامع جهان سومی هنوز مطرح نشده. بیشتر دنبال بحرانای خودشون هستن که حلش بکنن و اینجا دیگه دیدگاهی مثل همون از کن اجتماع‌گرایان و عدالت به مساوی انصاف آقای جان رالز و اینا اومدن برای اینکه این بحران لیبرالیسم رو حلش بکنن. خود این کم کم باعث شد که نظریات و دیدگاه‌های دموکراسی، یعنی دیدگاه سیاسی و اون جنبه اصلیش که همون دموکراسی است، ظهور میکنه و کم کم بر بورکراسی فائق میشه. تا اینجا تقریبا میشه گفت که ما وارد قرن بیستم شدیم. تا این تحول سوم، یعنی تحول کارکردی مطرح شد، از این زمان به بعد صحبت ها عمدتاً در مورد کارآمدی و توانمندی دولته. یعنی اونجا دیگه کاری به این ندارن که حالا عرض کنم که انسان جایگاهش کجاست. انسان جایگاهش رو پیدا کرده در عرض کنم حکومت. صحبت این هست که آیا اصلا این دولت ها میتوانن اداره بکنن یا نه، با توجه به این که بخش های نهادهای اقتصادی خارج از دولت قدرتمند شدن اما نهاد سیاسی خارج از دولت هنوز ضعیفه. یعنی احزابی هستن که هنوز درگیر سندیکاها و اسناد درگیر مسئله هستن تا اینکه به هر حال اینا هم قدرتمند میشن. بعد اومدن دیگه دیدن که حالا نه فقط بحران در جوامع غربی داره به حالا به نظر خودشون به یک نتایجی میرسه، بلکه ما بیایم حالا بحران رو در جوامع جهان سوم هم یا به تعبیر جدیدتر در حال توسعه رو هم حل کنیم. اینجا بود که یک بحثی مطرح شد. بانک جهانی برای اولین بار یک گزارش رو مطرح کرد، یک گزارش بسیار مفصله. در اونجا از اصطلاح حکمرانی استفاده کرد. ببینید اصطلاح حکمرانی، حالا حکمرانی ما تو ادبیات فارسیمون خب شاید قدیما هم به کار بردیم ولی منظور اون همون حکومت بوده. اینجا اصطلاحی که اینا به کار بردن گاورننس بوده که اون پسفندش در واقع نوعی اعمال حکومت از طریق سایر نهادهاست. در واقع دیگه دولت تنها بازیگر حکومت نیست. در اونجا برای اولین بار اومدن سه وجه رو شمردن در ساختار دولت: دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی. خب بخش خصوصی قبلا نبوده، یعنی بخش خصوصی از زمان شکل‌گیری سرمایه‌داری به صورت قدرتمندی شکل گرفته و اینقدر هم تاثیرگذار بوده حتی دولت‌ها رو تعیین می‌کرد. بنابراین بخش خصوصی بوده. چی اینجا اضافه شده؟ نهادهای مدنی. اینا گفتن که ما نهادهای مدنی رو هم باید دخالت بدیم. خب بعدش اومدن یه سری تعاریف هم کردن مثل حکومت‌های محلی، که یه بحث مفصلی است در مورد حکومت‌های محلی، که ما بخشی از قدرت‌ها الان فدرال، کشورهایی که فدرالی هستن، ایالتی هستن که نمونه‌اش هم زیاد هست، اومدن گفتن آقا هر فدرالی، هر ایالتی برای خودش، هر اماراتی مثلا امارات متحده عربی، اون هر کجام برای خودشون، در سه تا چهار تا چیز باید فقط همه مشترک باشن: پول ملی، سیاست خارجی، از خانه پرچم و یه بچه دیالا یادم رفت. در اینا حالا یه سر قوانین عمومی هم هست که اینا وضع میکنن. بقیهشون دیگه هر محلهی برای خودش بره حکومت کنه. یعنی حکومت مرکزی دیگه خیلی جاها اصلا نمیتونه ورود پیدا کنه حتی تو ایالت ها. این یه نمونه ای از حکومت‌های محلی اعمال شد. با این حال بازم چند تا مسئله پیش اومد و اون این بود که خب بخش خصوصی خیلی قدرتمندتر از نهادهای مدنی است. تا اینکه یک به اصطلاح، من خیلی دارم سریع میگم بخاطر اینکه وقت چیز نشه، یک عبوری میکنن دیگه آخرش بگم و تمومش کنم. برای همین من آره چیز شده، یک عرض کنم سریع رد بشم از اینجا. تعاریف زیادی هم بود که حالا من تعاریف مطرح نکردم، شاید آخر صفحه فقط یک تعریف که خیلی تعریف شاید مناسبی هم هست اون رو میگم. وجوهی هم به لحاظ کار کرده، این تحول کار کرده که گفتم، 8 تا موضوع، بعضی جا 6 تا گفتن، بعضی جا کم و زیاد گفتن، اومدن 8 تا موضوع رو گفتن، مثل دموکراسی، شفافیت، پاسخگویی، عدالت، اثر بخشی، 8 تا موضوع رو گفتن. گفتن الان ما دیگه دولت‌ها رو کیفی نگاه می‌کنیم، میگیم نگاه می‌کنیم تو هر کدوم از اینها چه وضعیتی دارن. مبارزه با فساد هم از همینجا شروع شد، لذا ارزیابی الان دولت‌ها بر مبنای همین 8 تا مؤلفه است. وقتی میگن آقا مثلا در کشورها در چه وضعیتی هستن، این 8 تا مؤلفه رو در نظر می‌گیرن. وضعیتی که در بحث این بهش گفتن ارزکان نظام اوکراینی، من تعریف شنز نکردم، یه وضعیت جدیدی اخیراً پیش اومده. اخیراً که میگیم تقریبا شاید 2 دهه هست که کمتر از 2 دهه هست، ورود اندیشه‌های فوکو به این اوکراینیه که یک موضوعی مطرح شده تحت حکومتمندی، گاورنمنتالیتی، یعنی چند وجهی، چند شبه. الان بحثا که در مورد حکمرانی شبکه‌ای، حکمرانی جهانی داره میشه که تحت تاثیر این اندیشه‌های پست مدرن هم هست، در واقع داره میگه آقا قدرت مثل مورگ در همه جامعه توزیع شده، بنابراین هر میزان قدرت توزیع شده باشد، افراد به همون میزان در واقع در حکمرانی دخالت دارن. نهادها، افراد، شخصیت‌ها، مثلا شما بگید که حکمرانی علما هر چقدر مثلا، چون مبتنی اندیشه فوکو بر رابطه دانش و قدرته، هر جا دانش وجود داره همونجا قدرت هم وجود داره. حالا هر چقدر میزان دانش بالاتر باشه، نفوذش در مخاطب بیشتر باشه، این مقدار افزایش پیدا می‌کنه. به خاطر همین هستش الان شما بحث فضای مجازی رو ببینید چقدر قدرتمنده خارج از دولت‌ها، برای اینکه توانسته این میزان از قدرت رو جذب کنه. لذا بحث حکمرانی شبکه‌ای الان مطرح شده، یعنی دیگه دولت‌ها بسیار داره نقششون کمتر میشه، اما کمرنگ نمیشه. همچنان در تمام نظریه‌های جدید موقعیت دولت برجسته است، به دلیل امکاناتی که داره، به دلیل عرض کنم که اون داوری که بین تمام نهادها و گروه ها داره، و به خاطر همین میگن همچنان هنوز که هنوز دولت وجه برتر قدرت اوکراینیست. از این جهت حالا این بحث اوکراینی شبکه‌ای منتظریم این هوش مصنوعی ببینیم چه کار میکنه، در کل مفاهیم احتمالا تغییر ایجاد بکنه. یک تعریفی رو من عرض کنم که خدمتون بگم از اوکراینی، این رو شاید این تعریف جمع و جور شده یه تمام تعریفه که اون دیدگاه کجا گذاشتمش، من رو برقا چون جلو نرفتم این تعریف هم انجام بدم. البته فکر کنم آقای دکتر هم بتونه این کار رو انجام بده. آره این اینجاست. یک تعریفی که مؤسسه اوکراینی اتاوا مطرح کرده، این تقریبا میشه گفت جمع جور اوکراینی ترکیبی از سنت ها، حالا سنت ها ارزش ها قواعد آداب و رسوم یا هر چیز، سنت ها نهادها و فرایندهایی است که تعیین میکند که چگونه قدرت باید اعمال بشود، چگونه شهروندان حق مشارکت و اعتراض دارند و چگونه تصمیمات در زمینه مباحث عمومی اتخاذ میشود. بعد در اونجا میگن این تصمیم گیری مهمترین جایی است که شهروندان باید باشن، بعد به اجرا، چرا که اجرا در چارچوب قوانین انجام میشه. بنابراین هر چقدر شهروندان در تصمیم گیری نقش داشته باشن، بیشترین سهم رو در حکمرانی دارن. خیلی عذر میخوام، یه مقدار بحث طولانی شد، یه ما تعاریف اینا رو دیگه نخوام. خیلی عذر میخوام.
بسیار ممنونم از شما دکتر ظهیری که نکات قابل توجهی رو فرمودن. از بحث دوران سنتی و دوران تحول شناختی که بحث نگاه اخلاقی به حاکم و تحول ساختاری تا به مرحله رابطه دانش و قدرت رسیدن که خب نکات قابل توجهی بود و در نهایت تعریفی را از حکمرانی ارائه فرمودن. با تشکر از جناب دکتر ظهیری در خدمت جناب دکتر شیخ حسینی هستیم که بحث های خودشون را در خصوص تحولات حکمرانی در جهان عرب مطرح می فرمایند. با تشکر از شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب عرض سلام دارم خدمت همه اساتید بزرگوار که حضوری در جلسه تشریف دارن یا مجازی ما رو دنبال میکنن و تشکر از آقای دکتر آقا بابایی خاطر دعوت و همکاران پژوهشکده فقه و حقوق این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن به یه نوعی یه بهانه برای گفتگو باشه. من عنوان بحثم در واقع حالا پاورپوینت هم اینجا دوستان میتونن ببینن، ولی مجازیشون نمیدونم اگر اونجا به اشتراک بذارن دوستانی هم که مجازی هم ببینن، میخوام ببینم که نخبگان در جهان عرب از این مفهومی که تو این روزها ما تو ایران باش خیلی درگیر هستیم چه تلقی دارن، فهم اونها از مفهوم حکمرانی در واقع به چه صورت هست. حالا چرا ما از جهان عرب شروع میکنیم؟ یکی از مهمترین دلایلش اینه که مفاهیمی که در واقع غرب بنیاده در غرب متولد میشه خیلی سریعتر در حوزه عربی یک باستابی داره و یه واکنشی اونجا نسبت بهش اتفاق میفته، چه همدلانه چه غیر همدلانه. بعدن با یه تأخیری هم وارد ایران میشه و با توجه به این که ما به صورت کلی توی فضای گفتمان اسلامی نسبتا مشترکی با حوزه عربی هستیم، در واقع مطالعه اتفاقات که در مورد یه مفهوم، یه نظریه، یه مسئله تو حوزه عربی میفته بعضی موقع دست ما رو بازتر میذاره که خیلی توی ایران با خانش این تجربه که اونجا اتفاق افتاده بشه تصمیم بهتری گرفت. حالا این رو توی بقیه مفاهیم و موضوعات هم شما میتونید ببینید، یعنی کلان موضوعاتی که توی جمهوری اسلامی ایران ما در موردش گفتگو میکنیم، من ادعا میکنم که بیشترش حداقل دو دهه قبل‌تر تو حوزه عربی کانون گفتگو بوده. حالا یکیش همین مفهوم حکمرانی، الگوی اسلام ایرانی، پیشرفت، علوم انسانی اسلامی، بحث‌های تمدنی، این چیزهایی که کلان پروژه های جمهوری اسلام ایران هست قبلتر در واقع اونجا یک پیشینه اینطوری داره. من از این مقدمه رو عرض کردم که در واقع بخوام بگم که توی هر کدوم از حوزه های خصوصا علوم انسانی، علوم اجتماعی ما داریم دنبال میکنیم حوزه عربی در واقع یه حوزه خیلی مهمی هستش که میشه دقتی نسبت به اون داشت. از این منظر وقتی مفهوم حکمرانی رو با اون تفسیری که آقای دکتر از تبار این مفهوم در غرب ارائه دادن مقایسه میکنیم با اون چیزی که امروز بعضی از اساتید توی ایران از این مفهوم مراد میکنن، به نظرم جای تأمل داره که ما برگردیم ببینیم که اصلا خواستگاه شکل‌گیری این مفهوم چی بود، برای چه محل نزاع چی بود که اصلا این واژه شکل گرفت. من سعی کردم که برای رسیدن به این موضوع یه حدود 80 تا منبع رو توی حوزه عربی پشتوانه این ارائه حالا 20 دقیقه‌ای که به من فرصت دادید هست از کتاب و مقاله و پایان نامه، و سعی میکنم که بحثم در چند بخش در واقع سازماندهی میشه. یکی این که تعاریفی که از مفهوم ارائه شده، شاخصهایی که از این برای این مفهوم ارائه کردن، توسعه مفهومی که حکمرانی پیدا کرده، و در نهایت هم اجمالا کسانی که از منظر اسلامی به حکمرانی نگاه کردن چه اضافه هایی رو در واقع آورده هایی رو داشتن، که اگر بتونم همین صرفا یک گزارش خیلی اجمالی از این 4-5 محور خدمتتون ارائه کنم. نسبت به اون بخشایی که با ارائه آقای دکتر ظهیری مشترک بود، من سعی میکنم خیلی سریعتر عبور کنم. اما گاورننس در واقع از همون ریشه گاورن هست، حالا یک ریشه یونانی داره. این قسمتش به ما خیلی کمک میکنه که در یونان باستان وقتی که یه نفر کشتی رو در واقع اون کسی که کشتی رو اداره میکنه یا ناخدا، اون ناخدا اگر سفر رو در دریا انجام میداد و موفق و سالم برمیگشت، میگفتن که این گاورن کرده، یعنی یه پروژه‌ای رو با موفقیت در واقع به پایان میرسون. این ریشه در واقع گاورننس تو فضای یونانی به یه بحثای اینطوری برمیگرده. تعاریف بسیار زیاده، اگر من محل نزاع رو زودتر توضیح بدم بعد به تعاریف برگردم شاید بیشتر به کمک کنه. ببینید اصل ماجرا کجا اتفاق افتاد. تا یک زمانی تقریبا تا دهه مثلا قبل از دهه 30 میلادی، تا زمانی که یه نفر یک سرمایه‌ای داشت، بعد می اومد یک شرکتی رو تأسیس میکرد، خودش یا خانوادش اونجا رو اداره میکردن و اون شرکت یه خروجی داشت، یه آورده‌ای داشت، چه سود داشت چه ضرر داشت اختلافی اتفاق نمیافتاد، چون صاحب سرمایه 0 تا 100 کار رو خودش انجام میداد. از یه جایی به بعد برای اینکه یک سرمایه گذاری کنیم توی یه زمینه، افراد به تنهایی نمیتونستن این کار رو انجام بدن، یا سرمایهشون اینقدر کفاف، مجبور بودن یه تعداد دیگری رو به عنوان سرمایه گذار با خودشون همراه کنن. یه شرکت‌های نسبتاً بزرگتری به لحاظ سرمایه گذاری شکل میگرفت. بعد وقتی میومدن اجرا کنن، میدودن که یه خورده صنعت پیشرفت کرده دیگه، ما خانواده خودمون به تنهایی نمیتونیم اداره اینجا رو بر عهده بگیریم، این قسمتش رو باید به یه تکنسین‌های به یه متخصصینی توی این زمینه واگذار کنیم. فضا جلوتر رفت که خب فروش این رو دوباره ما خودمون نمیتونیم انجام بدیم، فضای بازار یا حوزه تخصصی دیگری است. وقتی که این کار پیچیده شد، بین اینا اختلاف ایجاد شد. سرمایه گذار نسبت به خروجی اعتراض داشت، میگفت اونی که مثلا من برآورد میکردم ارائه نشده. متخصص و تکنسین یه توضیحی میداد، مثلا سرمایه گذاران راضی نمیشدن. اصل دعوای اولیه‌ای که حکمرانی از دل اون متولد شد، فضایی که بود که در واقع بین این سه گروه در واقع شکل گرفت، الاطراف و رئیسی فی الحوکمه، ترجمه عربی حکمرانی در واقع الحوکمه هست. حالا دوباره بهش برمیگرد. یه عده سرمایه صاحبان سهام بودن یا سرمایه گذار بودن، یه هیئت در واقع عمومی هیئت رئیسه بود و یه هیئت اجرایی در اون مجموعه بود. حالا پس اصل محل نزاع حکمرانی از یک بحث اقتصادی شکل گرفت و از یک اختلاف نظری بین ذینفعانی که توی اون حوزه بودن. حکمرانی اومد تا شفاف بکند مسئولیت و در واقع حوزه اختیارات هر کدوم از این سه گروه رو نسبت به هم دیگر. حوزه دخالت و صلاحیت سرمایه‌گذار تا کجاست؟ اون هیئت رئیسه، هیئت اداره کننده به چه صورته و هیئت اجرایی تا. وقتی که این مسئله شکل گرفت، توی فرمایش آخر آقای دکتر که اون تعریف رو ارائه کردن، به یه نوعی الحوکمه تحولی است از من یحکم به کیف یحکم. یعنی تا قبلش چه کسی حکومت میکند. حالا حکومت میکند ممکنه توی شرکت کوچیک باشه، ممکنه توی یه پژوهشکده باشه، توی گروه پژوهشگاه یه دولت. چه کسی حکومت میکند رفت سراغ این که چگونه حکومت میشود. این که چگونه حکومت میشود نیاز به یه شاخصهایی داشت. چگونه شما که سرمایه رو من در اختیار شما قرار دادم در راه خودش استفاده میکنید، یا اینکه من آیا حق دارم در کار شما دخالت کنم یا نکنم، اینجا اون فضاییه که در واقع شاخصهایی که آقای دکتر زهیدی فرمودن شکل میگیره برای اینکه این فضا شفاف بشه، هر کس بدونه که چه اتفاقی داره میفته. لذا مثلا تعریف OECD یا سازمان توسعه اقتصادی که زیر مجموعه سازمان ملل هست، مجموعه من العلاقات التي تربط بين القائمين على اداره الشركه ومجلس الاداره وحمله الاسهم. یعنی بین این سه بخش رو اگر بیاد اون روابط اینها رو تنظیم کنه، این در واقع یعنی تعریف حکمرانی. حالا یک تعریفی که حداقل اینجا در واقع وجود داره، من از این فضا عبور میکنم. وقتی این واژه رو میخواستن به عربی ترجمه کنن، در واقع ما یک مجمع زبان عربی رو داریم در قاهره، گفتن که الحوکمه سه تا معنا رو داره. این اتفاقی که در غرب افتاده و بهش میگن الحوکمه، یکی این که یه حکمتی توش وجود داره، وضع و شیفی موضعی. یکی دیگه یه حکم هست، یه قضاوت کردنی توش هست، یه اقتداری یه کسی داره. یکی دیگه یه احتکامی در واقع وجود داره. اگر اون کسی که مدیر این پروژه هست از مسیر واقعی خودش عبور کرد، باید بشه در واقع مؤاخذش کرد. هر ستای این مفهوم رو با هم ترکیب کنیم، در واقع میتونه بگیم که از ترکیب اینها یا میشه واژه حکمه. حکمه در واقع در عربی متضمن این ستا رو با هم داشتن شد مفهوم حکمه. یا مثلا تعریفی که تمویل دولیه، همون صندوق بین الملل پول آیده تو ارائه کرده، معرفه کنه به انها النظام الذی، این الان اشتباه تایپی احتمالا، یتم من خلالهی ادارت و شرکات و تحکم فی اعمالی. اگر اون سازوکاری که این ازار رو برای ما ترسیم کنه، اون سازوکار ما بهش میگیم الحوکمه یا حکمرانی. حالا تعاریف دیگه مختلفه، بانک جهانی تعریف کرده، سازمان ملل نه، این صندوق نقد دولی، صندوق بین المللی پول است. برنامه های توسعه سازمان ملل و هر کدوم یه تعریفی رو در واقع ارائه کردن. محل نظارم خدمتتون عرض کردم. حالا فلسفه‌ای که برای شکل دادن اینه که دو جنبه داشت. یکی این که الفصل بین الملکیه و ادارتها، در واقع دیگه همون کسی که مالک بود نمیتونست اداره کنه یک جایی رو، و دوم این که مانع بشه از این که سهامدارای بزرگ در واقع نفوذ و ظلمی نکنن به سهامدارای صغیر، کسایی که سهام کوچکتر دارن. حالا این بعدن که توسعه پیدا کرد تو عرصه‌های سیاسی اجتماعی، به همین تحلیل که آقای دکتر زهیری ارائه کرد، کسانی که قدرت بیشتری رو در اختیار دارن، ما باید یه سازوکاری رو ترسیم کنیم که نتونه این اتفاق رو نسبت به اقلیت‌ها در واقع انجام بده، یا یه قاعده هست که حالا بعداً بهش برمیگردیم. لذا محل نزاع به این صورت بود، فلسفه‌ای که وجود داشت، ذینفعانی که نگران بودن نسبت به این که منافعشون تأمین میشه، وقتی اومد تو عرصه اجتماعی همین سزلی که آقای دکتر زهیدی فرمودن، در واقع حکومت هست، جامعه مدنی و القطاع الخاص، در واقع بخش خصوصی. به لحاظ زمانی پیشینه این مفهوم رو از 1930 میشه دنبال کرد. من از این بخش ها هم همه عبور میکنم تا برسم به زمینه هایی که باعث توسعه این مفهوم شد. یه زمینه های اقتصادی داشت. من اجمالا خدمتتون اشاره کردم که اینجور اختلافی اتفاق افتاد، اما توی دهه 30 یه چند تا از شرکت‌های خیلی بزرگ ورشکسته شدن، یا بعضی از گزارش‌های حسابداری با بعداً مشخص شد که گزارش‌های واقعی نبوده. توی دوره اخیر بعضی از کشورها اومدن به اتحادیه اروپا بپیوندن، مثل یونان، بعد گزارشی که از وضعیت اقتصادی خودشون میدادن و اتحادیه اروپا میپذیرفت که اینا وارد بشن، وقتی وارد می‌شدن چالش‌ها خیلی زیاد بود، متوجه می‌شدن که گزارش‌ها واقعی نبوده. یعنی مجموعه از این چالش ها که توی فضای اقتصادی داشت اتفاق می افتاد، مشخص بود که سازوکاری که اونجا داره ارائه میشه اون سازوکار مطلوب در واقع نیست. یه فضای مثلا اقتصادی به این صورت، یه عوامل اجتماعی هم بود که خب آقای دکتر اشاره کرد، فضا به این سمت داره میده که هر کسی میخواد تاثیرگذار باشه، هر عده‌ای نیاز دارن که شهروندان یه کسی اونا رو نمایندگی بکنه تو فضاها و نماینده اونا باشه، بعد مناسبات بین اینها دقیقاً مشخص باشه که وظایف هر کدوم چیه، سازوکارش بشه صورت. حالا بعداً تو شاخص ها بیایم، شبیه همون شاخص های هشتگانه که آقای دکتر گفت. یه عوامل سیاسی داشت که مهمترینش این بود که تحول من النظم المرکزیه الى النظم لامرکزیه، در واقع تحول از اداره متمرکز به اداره غیر متمرکز، به نظم های در واقع فدرال. این توی بریتانیا خیلی مشهور بود، تاثیرگذار بود، که در واقع اختیاراتی رو که به یک ایالت یا یک حوزه محلی میدادن بعدن مقایسه میکردن، میدیدن یه جایی اون اتفاق بهتر افتاده، جای دیگه اتفاق نیفتاده. بنابراین توی یه زمینه‌ای اینطوری دنبال یه شاخص‌هایی می‌گردیم که بشه قضاوت کرد که سطح توفیق یک جا به چه صورت های توفیق داشته یا نداشته. مجموعه این دغدغه‌های در واقع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فضا رو برد به سمت این که ما بیایم شاخص شکل بدیم. حالا شاخص‌هایی که اتفاق افتاد، من برای اینکه به اون بخش اسلامیش برسم اینا رو خیلی سریع‌تر عبور می‌کنم. حالا شاخص‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل، هر کدوم این شاخص‌های ارائه کردن که مثلا باید مشارکتی باشد، باید اون کسی که سلطه رو در اختیار دارد شرعی یا مشروعیت داشته باشد، شفافیت مثلا یه عنصر خیلی مهم. خدمتتون عرض کنم که این یه مثلا شاخص جدیدی قبلا خیلی ما نداشتیم. حالا این برقشون روشن کردن الادامه، در واقع این که این کاری که شما داری انجام میدی، این توسعه فرآیند پیش میبری، در بلند مدت در واقع میتونه ادامه پیدا کنه. مساوات، عدالت، المساعله، المسئولیه و المساعله، در واقع هم باید مسئولیت پذیر باشه کسی که نسبت به اون کاری داره، هم باید پاسخگو باشه در واقع نسبت به اون فضایی که داره اتفاق میفته. بنابراین این دغدغه‌ای که خدمتون عرض کردم، دغدغه باعث شد که سازمان‌ها و نهادهای مختلف سعی کنن که اون شاخص‌ها رو در واقع شکل بدن، که حالا من یه موقعی رصد کرده بودم تا مثلا بیش از 25 تا شاخص تو همه تعاریف مختلف قابل چیزه، مثلا جودت و تشریعات، یعنی کیفیت قانون‌گذاری مثلا خیلی مهمه. و اینکه آیا این کاری که شما داری انجام میدید تو اسلاید بعدی، یا یه رهبری استراتژیکی اصلا حاکم هست بر این سیستمی که شما دارید، چه شرکته، چه مثلا یه پژوهشگاه، یه گروه، یه نهاد هست. همه این باز من از این قسمت، حالا مثلا این که یه رویکرد استراتژیک باید توی اون مجموعه باشه، القیاد العلیا، این دوباره توی این تعریفایی که ما تو فضای فارسی داریم کمتره، که همه این شاخصهایی که گفتید باید یه رهبری در واقع از بالا اینو مدیریت کنه. آیا اون پروژه‌ای که شما داری انجام میدی نسبت به مسئولیت اجتماعیش چه اتفاقی داره میفته؟ تا اینجا در واقع محل نزاع رو من بر اساس اون چیزی که مخاطب در حوزه عربی داره از این مفهوم فهم میکنه، به نظرم محل نزاع از یه بحث اقتصادی شکل گرفته، بعد برای شفاف شدن این فضا دنبال یه شاخص‌هایی هست. خواستگاه مفهوم تو حوزه عربی تأسیس نشده، از حوزه غرب اومده. اینجا یه تقریر رئال و واقعی از این چیزی که اونجا بوده اینجا هم اتفاق افتاده. یه اسلاید رجا گذاشتم، اینو شاید توی بحث بعدن بهمون کمک کنه، اینکه این صرفا تو حوزه اقتصادی در واقع باقی نموند و این ایده همونجور که آقای دکتر فرمودن از حوزه اقتصادی وارد حوزه‌های دیگه شد، وارد حوزه سیاست شد، وارد حوزه شدیم. خیلی فاصله اینجا با اونجا زیاده، من چیزی خیلی نمی‌بینم. اینم اتفاق افتاد که در واقع صرفا تو حوزه اقتصاد همین دغدغه تو عرصه بحثای اجتماعی، تو بحثای سیاسی اتفاق افتاد. اگر ما قدرت رو به یه نماینده واگذار میکنیم، به یه رئیس جمهور واگذار میکنیم، باید این مناسبات دقیقا در واقع مشخص باشه تا کسانی که ذی‌نفع هستن بشه اون پاسخگویی، اون شفافیت، اون مسئولیت پذیری، اونها همه رو بشه نسبت بهش مورد سنجش قرار داد. اما از اینجا به بعد سعی کنم توی 5 دقیقه کسانی که حالا وقتی این مفهوم وارد حوزه عربی شد، کسانی که یه دغدغه اسلامگرایانه داشتن واکنششون به این مفهوم رو، حالا من مقاله های پشتیبانش رو بعدا در اختیار دوستان میذارم، حالا قبل ترم خدمت آقای سرامی فرستاده بودم یه 3-4 ماه پیش، کسانی که از منظر اسلامی به بحث نگاه کردن، یه عده اومدن تعریف جدید سعی کردن ارائه کنن، یه عده سعی کردن که توی شاخص ها در واقع یه شاخص جدید ارائه کنن، بعضی هم اومدن همین الگوی در واقع حکمرانی با همین شاخص ها رو بر بعضی از حوزه های اسلامی تطبیق بدن. توی این 3-4 بخش در واقع میشه این فضا رو دنبال کرد. مثلا اینجا یه مقاله است که در واقع الحکم من منظور دین الاسلامی، مبانی حکم، مبانی حکمرانی. حالا اگر برگردیم به سراغ در واقع مثلا شفافی، مساعله، مساوات، المسئولیه، مثلا مساوات یه مفهوم جدیدیه که مثلا ممکنه که توی اون تعاریف قبلی نبوده، اینجا آورده. یه بحث دیگری که تو بحث اسلامگراها خیلی زیاده بحث ابعاد اخلاقی حکمرانیه. در واقع شما اگر مفهوم رو صرفا به اون فضا ببرید، اون جنبه اخلاقی و این جمله رو دقت کنید، میگه که کل همه این مشکلاتی، العالم اليوم كله يعاني من عظمت الضمير و اخلاق لا عظمت الموارد. جهان در واقع بحرانش بحران اخلاق و وجدانه. این که شما شاخص بندی میکنید، دوباره یه راهی پیدا میشه برای اینکه اون اتفاق رخ بده. یعنی اگه ما بخوایم از منظر اسلامی به مسئله نگاه کنیم، الابعاد الاخلاقیه و علاقاتها به تدعیم الحکم الجیده، این که از منظر اخلاقی چطوری میشه پشتیبانی کرد در واقع حکمرانی رو، این مثلا از این منظر سعی کرده که بحث‌های اسلامی رو دنبال کنن. یا اینجا یه مقاله هست، شاید به فضای کارای شما نزدیک باشه، نظراتون فی فقه الحکم و ضوابطها. در واقع تعبیر خیلی جالبی داره در مجله الاقتصاد الاسلامی العالمی، اقتصاد جهانی اسلامی. ایشون میفرماد که رئیس تحریر مجله است، الحکم او القوننا انجاز التعبیر، میگه که در واقع هی حیث و یحل القانون و اجراءاته محل الحاکم و حضوره. اگر اون سازوکاری رو که طراحی و تصویب کردی جایگزین در واقع اون من یحکم شد، اون سازوکار کار انجام داد، این یعنی در واقع حکمرانی. حالا توی ادامه مقاله چون من اجمالا دیدم، میگه که مثلا ما در فضای اسلامی اون حاکم اولی خداست. حالا بعد اگر ما بخوایم اون سازوکاری که خداوند رو نمایندگی کند روی زمین تحقق ببخشیم، اون در واقع فضای حکمرانی هست. بنابراین بعضی از کسانی که از منظر اسلامی نگاه کردن، سعی کردن شاخص اضافه کنن، سراغ تعریف برن، یا این که تلقی اسلامی از اون واژه‌ای را یا معشری را که دیگران گفتن، مثلا این که مسئولیت که در شاخص‌های مثلا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود، در مثلا فضای اسلامی اون فردی که این مسئولیت رو داره مثلا امام الله هم مسئوله. این مثلا من توی خطش رو اگر ببینید، فقط در مقابل سهامداران و کسانی که قدرت رو بهش واگذار کردن، نه اینطوری نیست، مسئولون امام الله علی ظالم. این مثلا میخواد یه اضافه بکنه توی برداشتی که از مفهوم از اون شاخص در واقع مسئولیت پذیری وجود داره. حالا من دیگه از اینا هم عبور میکنم. یا بعضی از تجربه های اسلامی رو با این شاخص ها اومدن مورد مطالعه قرار داده. مثلا یه مقاله خیلی بلند 80 صفحه است، الحکم الرشید فی النظام السیاسی لدولت المدینه الاولى، در واقع دولت پیامبر در مدینه را از منظر شاخص های حکمرانی اومده در واقع مورد بررسی قرار داده، که عدالت و مساوات و مسئولیت و پاسخگویی و در واقع زینفعان دیگر تو اون فضا به چه صورت بوده، و مقاله‌ای که سعی کرده مثلا بگه که تفاوت‌هایی که اگه از منظر اسلامی به حکمران نگاه کنی با منظر غیر اسلامی به چه صورته. مثلا اینجا توی یکی از بندها
پایان نامه‌هایی که مثلا
مقالات دانشجو الان برمیگردم آقای دکتر یه گزارشی میدم. اکثر اینها مقالاتیه که تو مجلات مثلا این مجله همون مجله اقتصاد اسلامی شماره مثلا 69 سال 2018 این مقاله اونجا منتشر شد. این مجله تو مالزی منتشر میشه. یه واژه دیگری هم که حالا من فکر کردم که به فضای بحث خودمون اینجا شاید خیلی نزدیک باشه اینه که میگه حکمرانی یه کار دیگه هم باید بکنه. حکم چون به معنای منع من از ظلم و فسادم تو حوزه عربی هست. پس حکمه یعنی سازوکاری که منع میکنه از ظلم و فساد. یعنی اینم در دل این واژه در واقع ممکنه تو فضای ترجمه که ما از انگلیسی میکنیم این مفهوم رو منتقل نکنه، ولی تو فضای عربی یه آور این هست. یه نکته‌ای وجود داره این آخر بحث من باشه، اینه که مبنای نظری حکمرانی یه عده نظریه وکالت رو مبنا میگیرن که وقتی ما میایم واگذار میکنیم به یه فرد دیگه باید این سازوکار بین وکیل و بقیه همه مشخص بشه. یه نظریه دیگه باز فکر کنم توی فقه حالا احتمالش کاربرد خیلی بیشتر داشته باشه، التعسف بی استعمال الحق، در واقع استفاده نامشروع از حق مشروع. یعنی اگر که حالا صاحب یه نفر رأی آورد نماینده ما میشه در مجلس، یه نفر رو به هر دلیلی مثلا گذاشتن رئیس یه پژوهشکده، به مدیر یه گروه، رئیس یک جمهور، این یک استفاده نامشروع از این حق مشروعی که داره رو نکن. این نظری حکمرانی اومده که پشتوانه نظریش اینه، یعنی برای اینکه این اتفاق نیفته ما شاخص شفافیت مسئولیت پذیری اینا رو گذاشتیم، یا اینکه تو بحث وکالت و شفافیت اتفاق بیفته میشه این کار کرد. مثلا اونا که از منظر اسلامی نگاه کردن گفتن که میشه مبنای مثلا حسن النیه رو مثلا بهش اضافه کرد که آقا ما اموالمون رو در اختیار یه نفر قرار میدیم، نمیدونم از این زاویه هم میشه که مثلا بحث اسلامیشو برجسته کرد که بحث امانت التزام به در واقع اون عهدیه که ما با هم بستیم. از منظر اسلامی در واقع میشه یه مبنای غیر از بحث وکالت یا اون بحث تأسف رو براش ارائه کرد. در بستر شکلی این فضا تو حوزه عربی منجر شده به تأسیس مجموعه ای از نهادها که بخواد همین شاخص ها رو بیاد بسنجه که آیا یک کشوری الان داره انجام میده، چه تو عرصه خصوصی، عمومی، فضای سیاسی، که الان اگر برای من فرصتی باقی مون من تو اون بخش دوم اون 5-6 تا از مؤسسات رو خدمتون معرفی میکنم. اگر در یه دقیقه بخوام جمع بندی کنم، حکمرانی یه خواستگاه غربی داره، از یه محل نزاع اقتصادی شکل گرفته، ذینفعان ابهام داشته فضا براشون، برای اینکه این ابهام حل بشه که مسئولیت و وظیفه هر کس به چه صورته منجر شده به شکلی یک شاخصهایی، سپس این شاخصها یه تنوعی داره اما یک فضای اجماعی اون هشتایی که آقای دکتر گفت میشه مثلا مشترکات بینشون رو اخذ کرد، بعد سرایت کرده این فضا از حوزه اقتصادی به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی. آیا حکمرانی یه دانشه یا یه روی کرده؟ به نظر من حکمرانی یه روی کرده، کسی که اینطور روی کردی رو با این شاخص ها، این شابلونیه که در اختیار ما قرار میگیره، میشه باش گذاشت روی یه خانواده، میشه گذاشت روی مؤسسه، یه شرکت، یه دولت، یه جامعه. با این شاخص ها در واقع به نظرم با یه نگاه یه روی کرد آوردهای خیلی بیشتری داره و کسانی که تو حوزه عربی سعی کردن از منظر اسلامی به حکمرانی نگاه کنن بیشتر یکی دو تا مفهوم اضافه کردن یا مفاهیم موجود رو سعی کردن که یه خانش اسلامی ازش ارائه کنن. با این برداشتی که من از حوزه عربی دارم میتونم قضاوت کنم که خیلی از تعاریفی که امروز تو ایران از حکمرانی ارائه میشه خارج از فضای واقعی مسئله است، لذا خارج از فضای حکمرانیه. یعنی ممکنه که وارد در فضای سیاست‌گذاری عمومی باشه و اون یه فضای دیگریه، چون سیاست‌گذاری عمومی هم یه چرخه برای خودش داره، چرخه‌ای که ما در اون مسئله رو در واقع می‌شناسیم، بعد برای مسئله سیاست‌گذاری می‌کنیم، بعد می‌ریم اجرا می‌کنیم، بعد می‌ریم بازخورد می‌گیریم. اون چرخه سیاست‌گذاریه. چرخه سیاست‌گذاری با بحث حکمرانی متفاوته. خیلی از بحثایی که توی ایران امروز ما از حکمرانی می‌شناسیم بیشتر به اون فضای سیاست‌گذاری نزدیکه تا خود بحث حکمرانی. خیلی ممنون، ببخشید اگر دیگه حالا برای حاج آقای سرابی که تکراری بود، من قبلا یه جایی این بحث را ارائه کرده بودم، برای دوستانم که انشالله وقت شما نگرفته باشم، خیلی ممنون و تشکر.
خب بسیار ممنونم از جناب دکتر شیخ حسینی که مطالبی را ارائه فرمودن. خب به خوبی هم در آخر جمع‌بندی کردن که دیگه ما وظیفه جمع‌بندی هم نداشته باشیم. در این مرحله من می‌خواستم نظرات دوستانی را که در جلسه حضور دارند بشنویم، بعد آقایان اساتیدی فرصت کوتاهی در اختیارشون باشد که هم بحث خودشون را جمع‌بندی کنن و هم اگه به سوالاتی هست جواب بدن. من خودم یه سوالی به این شکل پیش اومد برام. ما الان در دنیای حقوق، یعنی اینا نکاتی را که فرمودید، هی معادل‌های حقوقیش را و اثراتی که تو قوانین و اینا می‌گذاره تو ذهنم مرور می‌کردم که حالا نمی‌خوام به همشون بپردازم، ولی یه بحثی هم به این شکله، این تعامل کشورها به حکمرانی جهانی، بحث جهانی شدن یا جهانی سازی، بحث این کنوانسیون‌ها که کشورها را وادار می‌کنند یا کشورها به اختیار خودشون با اونها ملحق می‌شن، مثلا بحث پولشویی را به عنوان یک جرم جهانی ما الان داریم دنبال میکنیم که کشورها به سمت پولشویی نرن، کنفرانسیون مبارزه با فساد شکل میگیره و دستوراتی به کشورها میده و دست و پا کشورها را میبنده. به عبارت دیگه یک الزاماتی فراتر از سرزمین و فراملی و نه الزاما بر مبنای خوانش دینی ما الان شکل میگیرد و یک حکمرانی هم به نظر میاد تحت عنوان حکمرانی جهانی شکل میگیرد. حالا سوال من از بزرگواران باز این بود که آیا چنین
آره این در آیا حکمرانی یک پروژه ابزاری برای هیمنه قدرت‌های بزرگ جهان رو یه دست کنند، یه سازوکاری از بالا بشینی که همه بر اساس اون
آخر آره ممنونم یه جمع‌بندی بکنید. حالا من این سوال تو ذهنم بود و ممنون حالا مقاله ایم خب نوشته شده ولی از زبان شما بشنویم آسان‌تره تا بریم اون مقاله رو بخونیم. در خدمت اساتید معظم هستیم. حالا جناب آقای خادمی اگه میخواید شما شروع بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، اساتید محترم و حضار عزیزه و مدیر محترم جلسه. چند تا سوالی داشتم برای اینکه فرصت باشه دوستان دیگه هم مطالبشون رو مطرح کنن، زیاد توضیح نمیدم. یکی اینکه آیا آرای موجودی که در مورد جناب دکتر ظهیری فرمودن در مورد حکمرانی هست، آیا متأثر از اون عوامل محرک تاریخ هست؟ یعنی آرایی که در مورد عوامل محرک تاریخ داریم و فلسفه تاریخ دانها مطرح کردن و اون چقدر در واقع مؤثر هست؟ اگر اون باشه اون موقع این حکمرانی فعلی که مطرح می شود تا چه میزان باید از اون اندیشه های غرب گرایانه در عوامل محرک تاریخ پرهیز کنه؟ نکته دیگر این که آیا حکمرانی رو ماهیتش رو نرم افزاری میدونید یا سخت افزاری؟ تو تعریفی که ارائه دادید من ذهنم به این رفت که زیاد ماهیت نرم افزاری دارید میبینید براش. نکته سوم هم تحولات معاصر رو بهش نپرداختید. الان واقعا این حکمرانی فعلی که داره میره که انسان رو حذف کنه، اصلا دولت رو حذف کنه از توی حکمرانی، به خصوص با این هوش مصنوعی که قطعا پیش خواهد رفت و معلوم نیست شاید 40-50 سال دیگه دولت ها واقعا حذف بشند و به یه نحوی در واقع یک حکمرانی دیگه ای مطرح بشه و الان دارن همون طرف رو هم هدف گیری میکنن. سوالم این بود که این تحولات معاصر و تحولات آینده رو چه میبینید؟ نسبت به استاد محترم آقای حسین شیخ حسینی هم من یه عرضی داشتم. یکی این که چرا ما سراغ فهمهای واسطه‌ای بریم وقتی که منبع بحث میپذیرید شما که حکمرانی یک اندیشه متولد شده در غرب هست، در جهان غیر عرب هست، چرا بریم سراغ اونچه که عرب ها فهمیدن با ادبیات خودشون و گاهی میبینیم که واژه‌ای رو خودشون به کار میبرن بعد همون رو معنا میکنن طبق ادبیات عربشون؟ برای من سواله که آیا درستش این هست که بریم اون ادبیاتی که در واقع ادبیات مادر حکمرانی هست مطرح کنیم ببینیم منظورشون چیه؟ اینکه فرمودید نزدیک هستند، برای من سوال دیگر اون نزدیکی زیاد مطرح نیست، به خصوص با این فضای الکترونیکی و دیجیتالی و اینها. سوال دیگر هم این هست که آیا شما هم ماهیت حکمرانی رو یک روش فرمودید روی کرد میدانید؟ آیا واقعا به چه دلیل روش نیست و یک روی کرد هست و فرق اینها رو هم من باز برام سوال بود، زیاد روشن نشد. اونجا هم راجع به جهان عرب که پرداختید، آیا افزوده جهان عرب برای حکمرانی داشت؟ و سوال آخر این که همین سوال تحول در جهان عرب رو هم باز اگه بپردازیم بد نیست، که آیا واقعا در جهان عرب هم تحولی داشته حکمرانی، گامی جلوتر رفتن یا نه؟ میبخشید خیلی فرصت کم هست و من هم سوالات زیادی عذرخواهی میکنم استفاده بردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید محترم، بحثای خیلی خوبی را در رابطه با تبارشناسی حکمرانی و خواستگاه حکمرانی در جهان غرب و جهان عرب مطرح کردن. شاید اون سوالی که حالا من سوال کوتاهی که دارم شاید خیلی به این جلسه ارتباط نداشته باشه و لازم باشه در جلسه دیگه ای مطرح بشه، ولی اون دغدغه‌ای که از قبل هم توی ذهن ما بود همین نکته‌ای بود که جناب آقای دکتر شیخ حسینی در آخر بحثشون مطرح کردن و اون این هست که، و سوالی هم که من دارم این هست که تفاوت الگوی حکمرانی مطرح در ادبیات سیاسی جهان و حالا چه غرب چه جهان عرب با اون چیزی که امروز در کشور ما مطرح هست تحت عنوان حکمرانی تفاوتی چی است، و به صورت خاص اون چیزی که امروز پژوهشگاه و دفتر داره خلاصه پیگیری میکنه، این برای ما خیلی مهم هست، چون در پژوهش‌ها و تحقیق‌ها قاعدتاً ما باید این رویکرد را، حالا طبق تعبیر آقای دکتر شیخ حسینی، این رویکرد را پیش ببریم. این واقعاً ما را دچار یک تناقضی کرده. حالا ما یک اطلاعاتی از قبل در حوزه حکمرانی داشتیم، همون چیزی بود که فرمودن آقای دکتر ظهیری، و الان اون چیزی که در پژوهشگاه مطرح هست و در دفتر مطرح هست به نظر میرسه چیز دیگری هست، و این خلاصه یک مشکل شده. حالا شاید این بحث نیاز داشته باشه جلسه دیگه تشکیل بشه، ولی در این حال اگر آقای دکتر شیخ حسینی که حالا در جریان مسائل هستن یک اشاره ای هم به این بکنن مناسب هست. تشکر میکنم.
سلام علیکم. صدا نداریم؟
نه در آره موارد بود که بلندگو نبود. آره. خب آره. جناب نظامی در خدمت شما هستیم، حالا بعدم دوستانی که دست از
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من آمدم که استفاده کنم. من به محض اینکه متوجه شدم آمدم، یعنی واقعش نمیدونستم تا آمدم با جای سرگرامی گفتم این موضوع برای من اینقدر مهم بود، من سریع کادو بوده جمع کردم آمدم، لذا منم دیر متوجه شدم. خب حالا در مورد حکمرانی یه مثال یا جایی لکسایی میزد، به نظرم خیلی مثال خوبیه. شما ببینید الان اسنپ داره در ترددهای داخل کل کشور داره کار میکنه، و یه نحو حکمرانی میکنه بدون اینکه از خودش هیچ سرمایه‌ای گذاشته باشه. سرمایه‌اش فقط اون مدیر اطلاعاتش هست. البته اینم یه بحثی است که چی فرقی هست بین حکمرانی و مدیریت. اینم یه نکته است غیر از بحث رهبری و قیادت. الان نگاه کنید اسنپ خودش هیچ ماشینی نداره ولی از ماشین اینون استفاده میکنه. قشنگ مدیریت میکنه، اطلاعات هم میگیره، حالا اینم فواید دیگرش هست دیگه. لذا بعضی ها حکمرانی رو با مدیریت فرهنگی یا مدیریت پنهان مطرح میکنن. این چیزایی که مهمه. خود من هم به خاطر اینکه حاجی لکسای بارها از پژوهشکده ما در بحث حکمرانی علم این متقاضی این بود که در بحث مدیر اطلاعات ما چی کاری میتونیم انجام بدیم با دوستان صحبت کردیم. خود من در همین زمینه حالا تصمیم شد که یک کاری رو دارم انجام میدم در زمینه حکمرانی. من حالا یک پژوهش مستقلی داره میشه، در سه فصل دارم آماده میکنم. یکی بحث حکمرانی به صورت کلی، بحث دوم حکمرانی علم، بحث سوم هم حکمرانی کشورها، یعنی سابقه حکمرانی کشورهاست. که جالبه من حالا در رابطه با همین با هوش مصنوعی که تمام اینا هم گفتگو با هوش مصنوعیه که مطالبش دارم آماده میکنم. و جالب بود که وقتی من از این سوال میکردم در مورد حکمرانی کشورها، حکمرانی بعدم سوال کردم، ویژگی حکمرانی اول گفت که ویژگی حکمرانی با حکمرانی خوب خیلی توافق نداره. حکمرانی وقتی ما میگیم تقریبا معادل با حکمرانی خوبه. حالا آقایون آمدن یک حکمرانی متعالی هم اضافه کردن که علاوه بر اینکه موفق هست و خوب هست، مسائل اخروی را هم در نظر میگیره. این چیزیست که آقایون در تحقیقات خودشون گفتن. جای لکسای هم بیشتر هم مسئله گفته، مقالات هم در این زمینه چاپ شده. و سایت حکمرانی که مدرسه شهید بهشتی هست یا اشتباهی که محمد گزارش داد، بنده تقریبا میشه گفت این چند روز وقت کردم تمام این سایت رو زیر رو کردم، مقالاتش دیدم و جالب بود. اونها هم کارایی کردن که دیدن اونم خیلی مفیده. اونجا رو هم یه خودم یه تحلیلی دارم میکنم، یعنی یه بخششم که پیگیر بودم. جالبه بعد من از این سوال کردم که ویژگی حکمرانی بد چیه، بعد این حکمرانی خوب چه آثاری داره، حکمرانی بد چه عواقبی داره، اینا گفت. بعد رفتم سراغ کشورها، نمونه کشورهای ناموفق را بگو، مثل لیبی و بعضی کشورها را به سال زد. علتش هم گفت یکی از اینا ونزوئلا را گفت، یعنی چند تا کشور که مطرح شد که فساد زیاده فلان زیاده. بعد یکی از کشور موفق، چند تا موفق سوال کردم، یکی کشور بوتان را ذکر کرد، شاید اسمش نشیده باشم بعض آقایون، بوتان. بله گاز بوتان شنیدیم. بعد نه گفتم شاید بعضی نشیده باشم، نگفتم. بله بعد جالب اینه حالا چون من نشیده بودم حالا میگم. جالب اینه که کارهایی که در کشور بوتان انجام شده در حکمرانی، اینی که بس این که جلو محصولات غربی گرفته میشه، به سنت خیلی توجه دارن، خیلی مهمه. و از هم مهمتر اینکه برای من مهم بود، وزارت شادی هست در کشور بوتان، یک وزارتی رو اندازه شده به نام وزارت شادی. یعنی مسئله حکمرانی با این مسئله اجتماعی و مردم داری اینقدر ارتباط داره که اینا وزارت شادی را رو اندازی کردن. یه چیزاییست که جالبه ولی کوچیک هست، ولی خب قابل توجهی که به چی موضوع.
بسیار ممنونم، چون وقت کمه. اگر بله من شما هستیم جناب سررامی. ولی کلمه شادی رو داره، نگران نباش.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این نستعین، انه خیر ناصر و معین. من تشکر میکنم ابتدا مخصوصا از جناب آقای دکتر شیخ حسینی و آقای دکتر ظهیری که دعوت پژوهشکده فقه و عرا پذیرفتند و مطالب خیلی مفید و مهمی بیان کردند، استفاده شد. و البته یه مقدارم گلایه دارم از پژوهشگاه که ما علارغم اینکه چند بار نامه نگاری کردیم با ریاست محترم خود پژوهشگاه، دفتر به اصطلاح ریاست محترم و مرکز همکاری ها، متاسفانه به نظر میرسه اونجوری که باید شاید روی قضیه تبلیغ نشده، علارغم اینکه در دفتر تبلیغات اسلامی موضوع حکمرانی خیلی تاکید میشه و صحبت میشه. حالا پژوهشکده فقه حقوقی قدمی جلو گذاشته و در واقع جلسه بنیادی در مورد فهم حکمرانی گذاشته. فکر میکنم بهتر از این میشد استقبال بشه توی مدیریت پژوهشگاه به طور کلی، حالا نه حالا شخص رئیس محترم پژوهشگاه، که این به نظرم انتظار برآورده نشد. عرض کنم من اینجا یه نکته‌ای هم راجع به فرمایشات جناب دکتر ظهیری و هم فرمایشات جناب دکتر شیخ حسینی عرض بکنم که هدف از این جلسه خب این نبوده که ما فقط یه بحثای انتزاعی اینجا صرفا مطرح بکنیم، هرچند اقتضای عنوان یه مقدار این هست، ولی به هر حال هدف کلی اینه که ما حکمرانی رو توی به اصطلاح صحنه بیاریم. و حالا من در تکمیل نکته که آقای دکتر فیروزی گفتن میخوام عرض بکنم که به نظرم میرسه اگر اون شاخصهایی را که جناب آقای دکتر ظهیری به لحاظ تحولی که در حکومت و بعد رسید به حکمرانی 8 موضوع را بیان کردن برای کاربردی شدن و وصلش به تعبیر حکمرانی، این را اگر مطرح میکردن اون 8 را، این در واقع مقدمه میشد برای اینکه ما بتونیم فرض کنید جلسات دیگه میخوایم بگذاریم برای وضعیت حکمرانی در کشور، بتونیم این شاخصهای مشخص دیگه دستمون باشه. یعنی کسی مثلا آقای دکتر فیروزی، حالا چه به عنوان پژوهشگر، چه به عنوان مخاطب یا صاحب نظر یا هر چی، به ما نگید که شما که توی دفتر میگید حکمرانی منظور چیه، چی کار میخواد. فکر میکنم یکی از درگاه‌هاش همینه دیگه. ما توی پژوهشکده تو بحث موضوع شناسی مسائل جدید راهی که داریم اینه که بیام موضوع را بشکافیم و شاخصهای موضوع را به اصطلاح باز بکنیم. وقتی شاخصها را باز میکنیم وقت میفهمیم که فرض کن این بخشش مثلا با کدوم دلیل، با کدوم من میسازه، اون بخشش با کدوم روایت میسازه. ولی همینطور کلی که بگیم خب بله، میگیم یه چیز جدیدی اصلا نمیدونیم و نمیتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. در واقع شکافتن موضوع به همینه که اون شاخصها را بیان کنیم. یا باز اون مؤشرات یا شاخصهایی که آقای دکتر شیخ حسینی بیان کردن، باز انتظار میرفت که اونها را اگر بیان بکنن، این باز مقدمه خوبی است برای اینکه ما بتونیم با حکمرانی ارتباط بیشتری برقرار کنیم و مثلا یه جلسات دیگری که شاید توی پژوهشکده اندیشه سیاسی که حالا از قضا خود آقای دکتر شیخ حسینی هم ریاستش هستن، اونجا دنبال بشه که وضعیت حکمرانی، شاخصهای حکمرانی خوب، شاخصهای حکمرانی بد و به لحاظ وضعیتش در کشور ما چجور هست، اون مثلا نشستهای باشه ما بیایم استفاده بکنیم. البته پژوهشکده فقه حقوق یه نشست دیگری هم انشاءالله چند روز دیگه، نمیدونم حالا دقیق تاریخش کی هست، راجب فقه 26 شنبه راجب فقه و حکمرانی داریم که در خدمت ریاست محترم پژوهشگاه جناب دکتر لکزایی و حضرت حجت الاسلام و مسلمین حاج آقای خادمی خواهیم بود انشاءالله، و اونجا رابطه فقه و حکمرانی به طور خاص بررسی میشه انشاءالله. غرضم این است که برای کاربردی تر کردن این بحث بخوام خلاصه کنم، خوبه که اون شاخص ها مثلا آقای دکتر ظهیری از اونها خیلی زود گذشتن و یکی دو تاشو گفتن و رد شدن، باز آقای دکتر شیخ حسینی یک دو سه تاشو گفتن و رد شدن. این اگه اینها بیشتر مورد گزارش و تحلیل قرار می گرفت، به اصطلاح زمینه خوبی بود که ما بتونیم اون حکمرانی های خوب و بد و وضعیت کشور اینا که آقای دکتر فیروزی گفتن را بهتر بتونیم بررسی کنیم. عذرخواهی میکنم. مقدمات این مقدار کمتر کنن مثلا و وارد خود همین اصل این موضوع بشن.
حالا اونا را لازم دیدن باز. خب ممنونم، تشکر جناب آقای نادری.
تشکر میکنم لارم از جناب
آقای دکتر. عذرخواهی میکنم من برای جسارت نشه، برای استفاده بیشتر از دوستان، چون میدونم که پتانسیل و ظرفیت دوستان خیلی بیش از این است. ولی اینکه همین مقدار که فرمودم خیلی استفاده شد، ولی ظرفیت خیلی بیش از اینه، راهکاری برای استفاده بیشتر بشه عرض کردم.
بله من حالا همین در تایید نکته های دکتر فیروزی و آقای سرامی، همین به نظرم آخرین جمله‌ای که دکتر شیخ حسینی گفتن این باید یه مقدار بیشتر، یعنی اینها که مقدمات به تعبیر حاج آقا هم بحث تئوریه و حالا بحث نظریه برای نوشتن مقاله و اینها خوبه، ولی اون چیزی که به درد ما میخوره و شاید هدف اصلی پژوهش کردن بوده اینه که این بحث یه مقدار عینی‌تر و با فضای فعلی کشور و به خصوص دفتر این و به نظرم برخلاف نکته که آقای فیروزی گفتن این شاید خارج از بحث باشه. اتفاقا بحث اصلی فکر میکنم وقتی که بحث تاریخ و تحولات گفته میشه خب در ایران چه میگذرد یه قسمت مهمه در بحث باید باشه، حالا اگر قسمت دوم بحثش رو به این اختصاص بدن یعنی بیشتر روی این متمرکز بشه. ممنون
که گفتن باید گفته میشد دیگه از نگاه همتون، واقعا این شرطش مهمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیر و تشکر از اساتید گرامی، لطف فرمودید مطالب خوب قابل استفاده عمدتاً با رویکرد تاریخی بود که چه تحولاتی در غرب در جهان اسلام بوده، ولی شاید موضوع نشست دیگری این باشه که در ایران معاصر خصوصاً این تحولات حکمرانی چه در حوزه نظری چه در حوزه عملی چه گذشته اکنون چه باید کرد. پیرامون باید مگه یک نکته یادداشت کردم، جمعوستا سرون اشاره کردن نظام مسائل حکمرانیه، یعنی ما بدون پیرامون حکمرانی چه مسائلی هست بعد تقسیم کار صورت بگیره. من سیاسی توی پژوهشکده سیاسی میخوام بپردازم، نه یا مسئلهی که مثلا پیرامون از منظر فقه به حکمرانی مربوط میشه من اونو مثلا بردارم. چیزی که من اینجا یادداشت کردم ابعاد نظری و ابعاد عملی حکمرانی داریم. حوزه نظری رو خب همین پژوهشگاه و دفتر پیگیری میکنه، مثلا بحث دولت سازی و نظام سازی فقهی این مثلا یه مسئله بسیار مهمه. شاخصایی که اشاره کردید و کردن عمدتا شاخصهای فلسفی، مثلا شفافیت، عدالت، پاسخگویی، قانون، اینها، ولی خب ابعاد فقهی هم داره. من فکر میکنم جا داره اصلا یک پژوهش یا یک نشستنی که اون نظام مسائل حکمرانی که هر پژوهشگر بدونه که به اصطلاح پژوهشگرانش پیرامون چه مسئله‌ای، مثلا چیزی من یادداشت کردم مثلا حکمرانی اشاره کردن حکمرانی متعالی یا قدسی در برابر حکمرانی سکولار متدانی یا عرفی، خب یه بحث فلسفی پیرامون فلسفی سیاسی است. بعد یا پیرامون مباحث اخلاقی حکمرانی بسیار مهم و مغفوله. من ندیدم، یه اشاره کردید مقالات همون در ایران ما این مناظر مختلف متاسفانه کامل نیست. عذرخواهی میکنم.
از آقایون بزرگواری که در فضای مجازی هستند هم اگر سوالی نکته‌ای دارند بفرمان تا ما استفاده کنیم. در ضمن میخواییم بس تا موقع اذان دیگه تموم بشه، اگه سوال رو کوتاه بفرمایید بسیار ممنون خواهم بود. میتونن اعتراض میتونن بکنن، لابو سوال ها میتونن بپرسن. خب بله یا بله. خب ممنونم از اساتید ارجمند. باز در فضای مجازی آیا علی اکبریان به طور خاص آره نه هستم منطقه. خب ممنونم، حالا اگه باز موردی بود آره. بسیار ممنونم از اساتید حاضر در فضای مجازی. حالا سوالی نپرسیدم ولی حضار محترم در جلسه تقریبا هر کدوم یه 3-4 تا سوال داشتن، تا ببینیم اساتید معظم چجوری میتونن جواب بندی بکنن، هم حرف خودشون رو کامل کنن هم به این سوالا جواب بدن، بستگی به هنرشون داره و هر کدوم تقریبا نهایتا 10 دقیقه میتونیم خدمتشون باشیم. خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که چون بحث آیه دکتر سرامی تقریبا فرا بحثی بودی، من یه اشاره بکنم. البته اگه موضوع رو اینجوری به ما نمیدادن، یعنی شما بحث تاریخچه تحولات
مفهومی بود، به خاطر این ما اینجوری تنظیم کردیم. اگه اینجوری نبود خب اصلا ما از همون دوره جدید شروع می‌کردیم و خیلی کاری به گذشته نداشتیم. در مورد مباحث جدیدم البته مباحث زیادی هست. در مورد زمانی که حکمرانی به عنوان یک مفهوم رایج یعنی در ادبیات بانک جهانی اومد بعد یک مرتبه گسترش پیدا کرد، شاید 3 دهه بیشتر نیست دیگه، اواخر دهه 80، حالا بعضی‌ها میگن 89 90، لااقل توی متن 93ش من دارم که اونجا اومده، ولی ظاهرا از 89 برای اولین بار مطرح شد. یه مفهوم ویژه نبود، یک مرتبه مفهوم ویژه شد، چون یک ببینید حالا آقای خادم‌کشایی گفتن که بس عوامل محرک تاریخ و فلسفه تاریخ، حالا شاید ما خیلی اینجوری بلد نباشیم بگیم، ولی اون تجربه زیسته ای که دائما سبب شد که نسبت به اون تفکری انجام بشه یک راه حل ارائه بشه، اصلا کلی مسیرم که من توی تاریخ مفهومی گفتم تقریبا همین رو میگفت که یک همچین اتفاق افتاده برای پاسخ به این دوباره یه مرحله دیگه، پاسخ به این یه مرحله دیگه. اون زمان اصلا بحث حکمرانی قرار نبود یه همچین اتفاقی بیفته که تمام جهان رو این مفهوم دربر بگیره، اومده بودن مشکلات اقیانوسیه و آسیا رو حل بکنن. اون 8 ویژگی رو یا 8 شرط رو هم یا به اصطلاح شاخص رو هم که مطرح کردن، گفتن که این مشکلات رو ما دیدیم توی که بیشتر کشورهای اقیانوسیه و عرض کنم که آسیا، این خاورمیانه ببخشید، اقیانوسیه و خاورمیانه اسم کتابم این توش اومده، این 8 مشکل رو دیدیم، برای حل این مشکلات هم اومدن راه حل دادن که چجوری این مشکلات. بعد اونجا گفتن که آقا یه قاعده برای همه هم وجود نداره، برخلاف این که من توی جلسه رفتم اومدن حکمرانی خوب رو به لجن کشیدن، چرا که اصلا این غربیست، میگم بابا تو خود کتاباش گفتن اولا ایدئولوژیک نیست، مشکلی است که ما در بیرون دیدیم. این یک. تو همین کتابی که The Better Governance که توی به اصطلاح حکمرانی خوبم نگفته، بودم نگفته، Better Governance برای کشورهای آسیایی، آفریقا و عرض کنم که اقیانوسیه که مطرح کردم و خاورمیانه، در اونجا گفتن که حتی یکی از ویژگی‌ها که در خاورمیانه است اسلامه، شما نمیتونید اینو نادیده بگیرید. تو اون تعریفی هم که خدمتون گفتم آخرین تعریفی که خیلی هم مطرح شده سنت‌ها، بعد فرایندها، و ببینید همه اینا رو اونا گفتن، بنابراین یک به اصطلاح الگوی قطعی یک دست قاعده بر همه هم نیست، بنابراین یک ظرفیت خوبی است برای اینکه ازش استفاده بشه. اما یه اشکالی که من توی مطالعات داخل ایران میخوام بکنم این هستش که یک دسته هستن که بیشتر حالا جنبه دانشگاهیش رو، جنبه دانشگاهشون قویه، بیشتر مباحث نظری رو گرفتن، اصلا با ایران هم کار ندارن، آخرش اومدن نقد حکمرانی در ایران رو مطرح کردن. یه بخش از مطالعات مربوط به دوستان مذهبی است که میخوان در منابع اسلامی مطرح کنن، اونا دیگه بیشتر دور شدن از بحث، اومدن مفاهیم رو گرفتن گفتن آقا ما مثلا در نهج البلاغه، در عرض کنم قرآن یا در متون دینی وجود داره، چجوری ما بهش نگاه میکنیم. حکمرانی فقط این مفاهیم نیست، حکمرانی یه ساخته. حالا شما فرمودید نرم افزاری و سخت افزاری، هر دوش میشه باشه، ولی قبل از اون یه ساخته که اون ساخت، حالا مثال اسنپ رو که ایشون مطرح کردن که ما تو حکمرانی مجازی حالا مثلا از این نمونه ها زیاد هست که مطرح میکنن، ما میخوایم بگیم آقا بازیگران عرض کنم عناصر خیلی زیاد شدن، همه با همدیگه میخوان یک مسیر رو طی کنن تا یک جامعه مثلا به یک وضعیت مطلوبی برسن. در مرتبه اول یک ساخته، به ساخت توجه نمیکنن. اونایی که چون من خیلی از این آثار رو خوندم، اونایی که به ساخت توجه میکنم میگن آقا جایگاه مردم در حکومت چیه، میرن سراغ ارز کنم نهج البلاغه که تو این زمینه زیاد مطلب میشه پیدا کرد، در حالی که ما الان یکی از مشکلات ما توی مطالعات دینی این هستش که اگر ما میخواییم در مورد نظام امامت و حالا الگوی بعد از امامت ولایت فقیه میخواییم صحبت کنیم، این مسئله هنوز باقی است. در اونجا ما میگیم اصلا تمام مشروعیت با ولی فقیه، تو حکمرانی اصلا چنین بحثی ما نداریم. چجوری میشه این بحث رو مطرح کرد؟ یکی از حالا یه گفتگوی من داشتم با آقای دکتر لغزا، یه بحث رو مطرح کردن هنوز باز نشد، اگه بشه اون رو بازش کرد. یه بیا ما دو وجهیش میکنیم. یه عرض کنم که نظام ولایت یه نظام دولت، تمام این بحث ها رو ما تو دولت میتونیم بریم، هیچ مشکلی هم نداره. تمام این چیزهایی که غربی ها گفتن حالا خوبش رو بگیریم توی دولت میتونیم اعمال کنیم. در مورد ولایت این بحث آیا میتواند وارد شود یا نشود چجوریست، خود این الان بحثیست که میتونه مخصوصا توی پژوهشکده شما چون متولی هستی شما هستی این رو مطرح. آره که این در واقع اون چیزی که غربی ها میگن این لحاظ رو ندارن. خب اشکال نداره نداشته باشن، ما میتونیم بگیم اتفاقا باید این لحاظ رو میکردید تا مثلا مطلوب تر میشد. یعنی یک بعد به اصطلاح نظام دو وجهی ما تعریف کنیم که یه وجهش رو غربی ها نگفتن ما میخوایم اضافه کنیم، چجوری میتونیم اضافه کنیم. اگر این رو بخوایم مطرح بکنیم حالا میتونیم شاخص ها همه بحث ها اینا که گفتن توی یه جلسه اصلا راجبش صحبت بکنیم، کجا ما با اینا میتونیم ارتباط برقرار کنیم، کجا ما باید حالا ایده بهش وارد بکنیم. اونا هم اصلا در مورد مسئله هیچ محدودیتی قائل نشدن. میشه اونجا حالا بحث های مفصل که خیلی عذر میخوام
سوالا جواب نداره.
خواهش می‌کنم، من پیشنهادم این بود که خواهش می‌کنم، من پیشنهادم بود که اینها ادامهش تو پژوهشکده سیاسی دوم.
حالا من توضیح در مورد اون چیزی که اونجا می‌ذارم.
این بحثایی که با آقای صبحانی داشتیم چند جلسه توی اونا الهیات و حکمرانی رو دارن مطرح می‌کنن، ما هر جلسه که اومده گفتیم هنوز به بحث نرسه، هنوز تو حکومته، هنوز به اینجا نرسیده. کجا میشه این حلقه بحث رو ایجاد کرد به زنگاه تمام این بحث؟
خب خیلی ممنون، منم از سوالات دقیقی که اساتید پرسیدن تشکر میکنم. حقیقتش اینه که پیشنهاد این جلسه یه گعده دوستانه‌ای بود که آقای دکتر یه روز تو راهرو به من گفت و قرار شد آقای دکتر زهیدی بیاد مثلا پژوهشکده اونجا تو جمع دوستان و گروه ارائه کنه. منم گفتم منم میام تو جلسه شرکت میکنم. بعد دیگه دیدم آقا خیلی جدی شد و تلقیمون هم این بود که در واقع ما میخوایم تاریخچه و تبار این مفهوم رو بحث کنیم، یعنی عنوان شاخص ها نبود. بلا اساس موظفی آقای دکتر مثلا الان که کاری تو پژوهشکده ما داره شفافیت و پاسخگوییه، یعنی دقیقاً دو تا از شاخص ها رو ایشون داره کار میکنه. من به سوالات اساتید یه بار اجمالی اونایی که بلدم یه توضیح میدم، خیلیشم خب نیاز به مطالعه بیشتر داره. آقای خادمی، حالا چرا ما سراغ حوزه عربی میریم؟ اینو من یه بار مفصل انشالله با هم گفتگو میکنیم. حالا حداقل بر اساس تجربه که من خودم توی مثلا یه 10 سال دارم، ما یک جامعه ایرانی 80 میلیونی فارسی زبان هستیم، میریم اونجا ضرب در 500 میلیون نفر میشه، ضرب در این که مسئله خیلی زودتر وارد حوزه عربی میشه، چه موافقین چه مخالفین، تجربه های پیشینی. شما مثلا یه مورد رو ببینید، فرض بفرمایید که ادبیات مثلا روشنفکری در جهان عرب یه ایده در غرب مطرح شده، وارد شمال آفریقا شده، در الجزایر و تونس و مغرب یه اتفاق رخ داده، یه نسلی از روشنفکرهای عرب شکل گرفته، اون ادبیات با یه 2 دهه تأخیر توسط برخی دیگه تو ایران ترجمه شده، بعد مثلا با فضای اسلامی ما چه کاری انجام داده. اگر ما همون موقعی که اونجا بعد اونجا واکنش اسلامگراها دوباره اتفاق افتاده، من در یه گزاره بخوام بگم اینه که میشه گفت نه، روشنفکرای ما اینجا حرفی اضافتر بر اون چیزی که اونجا روشنفکرای عرب زده بودن زدن، و از اون بالاتر این که احتمالاً هم اسلامگراهای ما هم اینجا پاسخی بالاتر از اون پاسخی که اسلامگراها اونجا داده بودن ندادن. اگر فقط این فضای گفتگو بین ایران و حوزه عربی بود، ما 2 دهه قبل‌تر از خیلی از چالش‌هایی که بعداً با تأخیر وارد ایران میشه اطلاع پیدا می‌کردیم. این تو خیلی از فضاها هست، فقط هم جنبه منفیش نیست. مثلا شما الان تو ایران الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو ما کار می‌کنیم، این دغدغه و پرسش تو حوزه عربی حداقل 150 سال عمر داره. یعنی همین پرسش که ما چرا عقب موندیم، پیشرفت می‌خوایم بکنیم بر اساس مبانی اسلامی و بومی خودمون چه کار بکنیم؟ این پرس ممکنه دغدغه یه دولت نبوده، ولی دغدغه یک فرد یه مؤسسه رو میشه پیشینش رو دنبال کرد. شاید تأملاتی که یک بخش دیگری از جامعه اسلامی نسبت به این مفهوم داشته اینجا کمک کنه برای شفاف شدن فضا برای ما. توی اینکه آیا خود حکمرانی در حوزه عربی تحول داشته به لحاظ سیاسی، فقط شما رو ارجاع میدم به تجربه ای را که یک کشور کوچیکی مثل قطر طی 2 دهه طی کرده. از یک کشور منزوی با 300 هزار شهروند با مجموعی از چالش ها به عنوان یک کشوری که میزبانی مهمترین و جذابترین در واقع پروژه ای رو که تو جهان داری جام جهانی فوتباله بر عهده میگیره، چه تحولی اتفاق افتاده یک کشور ذره ای که یکی از مهمترین کنشگرها امروز تو جهان، هیچ فرد تو جهان نیست مگر اینکه اسم قطر رو دیگه نشنیده. این یک مدلی از حکمرانیه. اون چیزی که الان تو نئوم عربستان محمد بن سلمان داره دنبال کنه یک مدلی از حکمرانی های جدید، یعنی این ادبیات در حوزه عربی صرفا تو سطح تئوریکش باقی نمونده و بلاز عملی میشه دقیقا سازوکارهایی که شکل گرفته رو زمین به یه نوعی نشون داد. فکر کنم حداقل مطالعش یک چشم‌اندازه جدید رو به ما شکل میده. حاج آقا فرمودن که حاج آقای نظامی که حالا اون بخشی که آقای دکتر فیروزی فرمودن، حقیقتش اینه که من نه مسئول دفتر هستم نه اون تلقی که تو دفتر وجود داره، ما سهیم بودیم در این که چیز منم هنوز خیلی برای منم شفاف نیست که نگاه اون دوستان چیه، ولی فضای ادبیات علمی از حکمرانی میفهمم در واقع اینه. ممکنه اونم دغدغه خوبیه ولی ممکنه مثلا ذیل سیاست‌گذاری بشه بهتر صورت بندیش کرد و شاید حکمرانی بیشتر، من گفتم که یک روی کرده نه دانش، این که مثلا آیا ادامه مدیریت، آیا ادامه علوم سیاسیه، یه روی کرده اگر شاخصها رو اصل بگیریم این در واقع یک بصیرتی، یه آگاه، یه فضای، یه شابلونیه که میشه رو رشته های در واقع مختلف گذاشت. مثلا اگر یه قانون گذاری یک جا اتفاق میفته آیا منافع همه ذینفعان دیده شده، آیا این قانون شفافه، آیا اون مسئول پاسخگوه، یعنی فرایند و سازوکار پاسخگویی توش وجود داره، آیا مسئولیت پذیری توش وجود داره. اگر سراغ شاخصا بریم آیا اون امانتداری که ما در مفاهیم داریم بخوایم تبدیل به سازوکارش کنیم در واقع به چه صورته، این فضاها به نظرم اگر شاخصا رو اصل بگیریم و با یه نگاه رویکردی به حکمرانی نگاه کنیم میشه در واقع پشتوانه خیلی از حوزه‌های دانشی قرار داد و یه خروجی نسبتاً متفاوتی رو ارائه کرد. من شما عرض کنم آقای سرامی فرمودن که در پژوهشگاه ما توی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی یه چند کار داریم انجام میدیم. قبل از اینکه این بحث توی دفتر شکل بگیره شاید مثلا 3-4 سال قبل تر، یعنی از یه نشست های از یه پروژه های دکتر ظهیری کاری منتشر شد حکمرانی کارآمدی، بعد شد حکمرانی خوب، یه پروژه اونجا شد اولین کارش همین شفافیت و پاسخگویی بود که قرار شد همه این شاخص ها رو اونجا کار بشه. بعد یه مجموعه نشست هایی بود حکمرانی و مسئله های نوپدید آن در ایران. یک پروژه پژوهشی بود آقای دکتر میرحمدی اون موقع البته تو دانشگاه شهید بهشتی کار میکرد ولی گزارشش رو تو پژوهشکده ایشون ارائه میداد، حکمرانی مردمی در قرآن. اون کار چاپ شد در دانشگاه شهید بهشتی. ادامه اون کار یه کاری الان ما تو پژوهشکده داریم که حکمرانی مردمی در فقه. هر فصل رو آقای دکتر یک نشستش رو، یعنی فصل تموم میشد متن رو در اختیار دوستان میگذاشت، یه جلسهش رو برگزار میکردیم. یکی از جلساتون برگزار شده، متن تقریبا نهایی شده، توی این هفته‌های آینده ادامه نشستاش برگزار میشه. بحث آقای دکتر میرحمدی به واقعیت حکمرانی و اندازه من از بقیه اساتید دنبال میکنم نزدیکتره. یک بحثی با آقای سبحانی تو پژوهشکده دارن، الهیات و حکمرانی. در واقع پیشنهاد این بود که یه همایشی با این عنوان برگزار بشه، اما باز همونجا چون دوستان فکر میکردن که فاصله ها خیلی زیاده قرار شد که آقا بیاد بحثش رو ارائه بکنه در جمع دوستان پژوهشکده. هر ماهی تقریبا یه جلسهش برگزار میشه، هفته آینده چهارشنبه دوباره ما همینجا اون جلسه رو داریم. اگر دوستانی به بحث علاقه دارن فکر کنم اون بحث خیلی خوبه که ایشون خب از منظر الهیاتی میاد بحث دنبال میکنه. دوستان حالا اندیشه سیاسی تلاش میکنن که اینو به فضای انضمامی نزدیکش کنن تا محورهای بحث در بیاد، اونم بحث خیلی خوبیه. مجموعه ای از این پروژه هایی هستش که در واقع اونجا تو فضای حکمرانی از قبل دنبال میشده و من دیگه نکته دیگری سوالی رو اگه یادم رفته های دکتر شما بفرمایید. آج آقای نظامی یعنی سوالشون الان نسبت مستقیم من نبود، ولی مثلا فرمودن که اسنپ حکمرانی میکنه. این اسنپ حکومت میکنه، حکمرانی. آیا اسنپ شفاف فرایندی که داره انجام میده؟ آیا داده ها مسئولیت پذیره؟ آیا پاسخگوه؟ برای پاسخگوییش سازوکاری وجود داره؟ برای مسئولیت پذیریش، امانت داریش، هر شاخص شما بزن. اگر همه اینها اتفاق افتاد شما میتونید بگید که اینجا یه مدل حکمرانی، اما نه، ممکنه که شما بگید یه داده هایی رو داره، انحصار داده داره، این یه قدرتیه که حکومتی قدرت در اختیار داره و اون طبقه اقلیت هم هر اتفاقی ممکنه براشون بیفته. اگر شما این شابلون شاخص ها رو گذاشتید رو پروژه اسنپ و گفتید که اینا مشخصه، میتونی بگی اینجا یه مدل حکمرانی اتفاق میفته، و الا ممکنه یه مدل، یعنی وارد حکمرانی نشده، یعنی توی فضای حکومت. این اندازه ای که حالا یه نکته هم که هر موقع از آن شروع کرد من قطع میکنم، این ایده ای که خدمتتان عرض کردم تو حوزه عربی مثلا اومده وارد مجموعه از نهادها شده، یعنی تأسیس مؤسسات شده، مثلا همایش های بین المللی حول حکمرانی که ما نیاز به یه مرکز جامعی در حوزه عربی داریم که به مرکز ابوظبی للحوکمه. البته اینا بیشتر تو فضای شرکت های اقتصادی هست، کمی شاخص ها رو مشخص بکنه، ولی از اون فضا هم عبور کرده، چون بیشتر این کشورها چشمنداز دارن 20-30-40 و بر اساس همین شاخص ها هستش که در واقع این مثلا در عربستان هست، مرکز سعودی للحوکمه، مرکز حکمرانی عربستان، و جنبه آموزشی داره، جنبه مشاوره‌ای دارن. و یا فرض بفرمایید که معهد الحوکمه الکویتی، پژوهشکده حکمرانی مثلا کویت، یا اینجا دوباره این فکر کنم مال عربستان باشه، این آکادمی الحوکمه، آکادمی هست برای آموزش لتدریب، این هم باز در عربستان، دورهای آموزشی مجازی اینا برگزار میکنه. و جالب تر این که ما در دانشگاه ملک سعود یه رشته کارشناسی ارشدی داریم با عنوان الماجستر التنفیذی فی الحوکمه، و یعنی صرف ادبیاتی که اونجا وارد شده به لحاظ نظری توی اون ساحت باقی نمونده، اومده سعی میکنه که یه خدمت اجتماعی در واقع به جامعه ارائه کنه. فکر کنم بازخوانی این تجربه ها کمک میکنه که ما توی ایران با یه فضای مثلا شفافتری با این مفهوم حداقل اتخاذ موضع کنیم که آیا قبول داریم نداریم، یه چیزی میخوایم اضافه کنیم، یه جاش نقد داریم، نکنه که ما در مورد یه چیزی دیگه ای صحبت کنیم که اون اصلا حکمرانی نباشه. خیلی ممنون و تشکر.
بسیار ممنونم از اساتید معظم که مطالب را فرمودن و همچنین حضار محترم که حوصله کردن و مباحث را شنیدن و دوستانی که در فضای مجازی مباحث ما را دنبال می‌کردند. از همه شما متشکریم و بحث را به همینجا به پایان میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.